ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم مهد شیران است، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بر دوشم، نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم، رهایم رستمم بارش میآید، خروش غیرت آیین دارانم، دلم رو این و رو این تر از آن جانم، من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان.
شنیده میشنید.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش داشت.
حواسمون به انتخاب‌های امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
تخفیف‌های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی.
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
سیمان جوبین با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان، رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت معنیش
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
سرخوز هیچ سلا در مسیر رسان.
جوان شهر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. امیدوارم حالتون خوب، قلبتون آروم و جانتون سلامت باشه. بنده محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. برنامه امشب جوانشهر پیرامون بازخوانی خصوصیات روحانیت طراز و صحبت از کارکرد نهاد حوزه در رفع مشکلات و نیازهای جامعه امروز ماست. حوزه به عنوان پایگاه معنویت و کانون نشر معارف الهی یکی از ریشه دارترین نهادهای اجتماعی ایران با سابقه بیش از 1000 ساله است که همواره در تبلیغ شریعت اسلام و پاسخگویی به سوالات اعتقادی اخلاقی مردم جلودار بوده و هست. روحانیت تا وقوع انقلاب اسلامی تلاشدار احقاق مطالبات عمومی و بست اندیشه و آرمان انسان الهی بوده، اما آیا پس از انقلاب هم با تحصیل قدرت سیاسی و نشستن بر کرسی تصمیم گیری اجرایی تونسته در رشد اخلاق، معنویت و باور مردم به آینده‌ای روشن، ایجاد زندگی اخلاقی و باور عملی به جهان عقبا موفق عمل کنه یا خیر؟ اینکه آیا نهاد حوزه و پایگاه روحانیت در ایران علی‌رغم سوء تبلیغات فزاینده و تنوع آراء درونی خودش امروز هم تونسته چهره این منطقی، رفتاری سلامت، پاسخهای راهگشا و ماهیتی تخصصی از خود به نمایش بگذاره یا نه، موضوع امشب ماست. برای صحبتی انتقادی درباره عملکرد روحانیت پس از انقلاب با جوان شهر امشب همراه میشید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای مهدی دربانی، کارشناس مذهبی، مدرس حوزه و دانشگاه و مشاور خانواده اسلامی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دربانی عزیز.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم به شما و همه شنونده های عزیز که در این ساعت دارن صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم، خوش آمدید جوانشهر. و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای سالار سنجری، کارشناس مذهبی و امام جمعه محترم بخش چهاردانگه استان تهران هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما، خوش آمدید جوانشهر.
خیلی ممنونم، بنده هم خدمت شما و همکاران ساعی پرتلاشتون در این ساعت شب عرض سلام و خدا قوت و خسته نباشید دارم و همینطور خدمت شنوندگان عزیز عرض ارادت.
البته برنامه به صورت تصویری هم از اپلیکیشن ایران صدا قابل دریافت هست، لذا تصویر مبارک شما رو هم شنوندگان عزیز رادیو جوان خواهند دید. خب سوال اول رو از حاج آقای دربانی آغاز میکنیم. پیرامون روحانیت طراز، حاج آقای دربانی، اگر ممکنه برای ما از کارکرد و کارایی نهاد روحانیت و حوزه بگید و اگر پیشینه تاریخی هم میخواد بیان بشه یه مقدار برای ما شفاف بکنید که اگر نهاد حوزه لطمه ببینه یا نباشه و روحانی در جامعه حضور نداشته باشه چه اتفاقی برای جامعه خواهد افتاد؟
ببینید، من البته ممنونم از این سوال خوبتون. سوال پرسیدن و پاسخ به سوالات یکی از دغدغه های علمای شیعه است. یعنی ما هیچ موقع از سوال نمی ترسیم، چون معتقدیم که برای این سوال‌ها پاسخ وجود داره. بعضی چیزها درک اثراتش آنی نیست. اگر بخوام یه مثال خیلی نازل بزنم، مثلا در عالم ماده اگر من یک مقدار خیلی کم و ناچیز ماده مسموم بخورم که در ظاهر در بدنم اثری ایجاد نکنه، آیا در واقع هم در بدن من اثری ایجاد نمی کنه؟ اگر این اتفاق تکرار بشه، آیا به مرور بدن من ضعیف نمیشه؟ در حالی که واقعا اثر آنیشو درک نمی کنن. بعضیا در جامعه حتی این شبهه رو مطرح می کنن. ما فلان گناه رو انجام دادیم، طوری شد؟ آسمون به زمین اومد، زمین به آسمون رفت. حتی این جمله رو از آدم‌هایی که اصطلاحاً الان بهشون میگن سلبریتی و آدم‌های معروف می‌شنویم حالا فلانی این کارو کرد، طوری شد، اتفاقی افتاد. بله، طوری شد، ولی اثرش ملموس نیست. در حیطه فرهنگ، در حیطه اعتقادات، در حیطه مفاهیم و باورها ممکنه اتفاقاتی بیفته که اثر ملموس نداشته باشه، ولی به مرور اثر خودش رو میگذاره. بریم سراغ جوامعی که روحانیت رو حذف کردن. هرچند ما بین روحانیت شیعه با اقشار دیگه و ادیان دیگه خیلی تفاوت قائلیم، پویایی روحانیت شیعه رو مذاهب و ادیان دیگه ندارن. حتی همون ادیانی که روحانیونش اینقدر پویا نیستند، وقتی روحانیونشون حذف شد چه اتفاقی افتاد؟ مثال میزنم دوران رنسانس که عملاً به دلیل عملکرد نامناسب مسیحیت در دوران خودش آمدند و اون اتفاق و رقم زدند و کاملاً شؤونات زندگی رو، اداره حکومت و همه رو از مسیحیت گرفتن و مسیحیت محصور شد در یک عبادتگاهی که فقط هفته یک روز باید به اونجا سر بزنیم. حالا دلمون میخواد سر میزنیم، دلمون هم نمیخواد، هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی در نوشیدنی هامون، در خوراکی هامون، در زندگی کردنمون دیگه اون چنان اثری از دین نمیبینیم. الان ببینید، اگر اون دین به شکل صحیح، تکرار میکنم این کلمه رو، به شکل صحیح بود و حالا که نیست، چه تفاوتی داشت؟ خود دیندارانشون اذعان میکنن که خیلی از اتفاقاتی که الان برای نسلهایی که موجودن، حالا خیلیشون هم پیر شدن، به وجود آمده به خاطر اینه که اینا دین گریز شدن، باورهای دینی ندارن. خب در رسانه نمیشه خیلی از آلودگی ها رو حتی اسم آورد، ولی شما یه مقداری دیگه، الان اینجا رادیوی جوانه و ما غالب مخاطبینمون قاعدتا جوانن، اهل سرچ و جستجو، و یه جستجو بکنن ببینن که بیدینی در اونجا داره چه رقمی و چه اتفاقی رو رقم میزنه. ما معتقدیم، این فقط به عنوان مقدمه بود، من اصلا به بیان مصادیق و کارکردها هم نپرداختم.
خب ممکنه جوان همین پاسخ شما رو بشنوه بعد بگه که خب اونها که اتفاقا این همه پیشرفت داشتن، اونها که در خیلی از مسائل توسعه به مراتب از ما و امثال مایی که نهاد دین رو حفظ کردیم، لااقل ظاهر کارکردهای نماد دینی رو حفظ کردیم، جلوتر هستن و خیلی از آسیب هایی که اونها در جامعهشون دچار شدند هم در جامعه ما کم و بیش دیده میشه.
اتفاقا خیلی واضحه، اگر اتفاقات خوبی در اون جوامع افتاده، ریشش چیه؟ جز ریشش اینه که کار کردن، تلاش کردن، شبانه روزی زحمت کشیدن، توسعه علمی دادن. خب اینها در دین ما هست، ما ایم که به این مفاهیم عمل نمی کنیم. ما راجع به مصادیق واقعی باید صحبت کنیم، نه اشتباهاتی که از ما رخ میده و تبدیل میشه به یه مصداق اجتماعی. اگر بنده به عنوان یه آدم دیندار کاری کنم که دینم به هیچ عنوان نمیپسنده، بعد دچار آفت بشم، میتونم بگم این خاصیت دینداری منه؟ این خاصیت بیدینی منه؟ وقتی شما یک عبارتی، یک از هزاران عبارت از بزرگان دین دارید که اطلب العلم من المهد الى اللهد، یعنی هیچ موقع شما از تلاش برای کسب علم نباید فروگذاری کنی، خب همین عبارت رو هر کسی عمل بکنه به موفقیت میرسه. من اشارم به فجایع فرهنگی اون دو عرصه هاست، نه به پیشرفت های اقتصادی که اتفاقا به خاطر رعایت کردن دستورات دینی به اونجا رسیدن. و اگر فاجعه ای در جامعه ما هست که حتی میتونیم به فجایع فرهنگی هم اشاره کنیم، اتفاقا اینجا به خاطر بیدینیه، به خاطر اینکه اون آدم ها دین رو از زندگیشون جدا کردن. پس یه جور دیگه جواب بدیم، نیاز نیست بریم جوامع دیگر رو ببینیم، بیایم جامعه خودمون رو ببینیم، آدم هایی که روحانیت، دین، مبلغین دین. نه اصلا نمیخوام راجع به افراد صحبت کنم، راجع به مفهوم صحبت میکنم. مفهوم دین رو از زندگیشون جدا کردن، دارای همون مشکلاتی شدن که من بهشون اشاره کردم.
بسیار سپاسگزارم. یک میان برنامه بشنویم، باز خواهیم گشت با جناب سنجری عزیز، همین بحث رو پی خواهیم گرفت.
جوان فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود.
رادیو جوان جوان شهر.
آقای سنجری، نهاد روحانیت و کارکرد روحانیت امروز مصادیقی براش وجود داره. خب طبیعتاً حوزه فعال روحانیون در بخش‌های مختلف فعالیت دارن و خب سمت‌های اجرایی و سیاسی و قدرتی هم در حاکمیت بعد از انقلاب به دست آوردن که حالا معدود بوده در تاریخ. مثلا دوره صفوی یه مقدار دست روحانیت بازتر بوده، در دوره اسماعیلیان، طاهریان. الان همین موقعیت برای روحانیت شیعه ایجاد شده که به قدرت سیاسی برسه. کارکرد روحانیت در دوره پس از انقلاب رو شما چجور میبینید؟ یعنی وظیفه روحانی تراز در جامعه امروز ما شامل چه بخش ها و مؤلفه هایی میشه؟
بله، من اولا کسب اجازه میکنم از استاد عزیز و بزرگوارم از آقای دربانی که حضور ایشون به تنهایی کفایت این بحث بسیار زیبا و جالب رو انجام میداد، لکن سیره علما، تربیت شاگرد ایشون با این فرصتی که ایجاد کردن دارن شاگرد پروری میکنن و من خدمت ایشون به کمال تقدیر و تشکر رو دارم. من اجازه بفرمایید جناب آقای جلیلی چند تا نکته رو عرض کنم. ببینید، این سوال شما که حضور روحانیت و حوزه‌های علمیه تأثیری داره یا نداره، یک عبارت دیگه اینه که اگه باشن و نباشن علی‌السویه است، تأثیری نداره. اولا اصل سوال رو من تصحیح میکنم، این که میگن در انقلاب و بعد انقلاب روحانیت چه کارکردی داشته. خود انقلاب یکی از کارکردهای روحانیت، انقلابی که یک نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو به چالش کشید، چیزی که خیلی از سرداران و روشنفکرانی مثلا بفرمایید خود آقای مصدق، اونی که اونا نتونستن، حوزه های علمیه انقلاب یکی از کارکردهای حوزه های علمیه است، یکی از کارکردهای روحانیت است. جواب اصلی اینه که وقتی شما میفرمایید که روحانیت در کنار سایر مثلا صنوف چه کاربردی داره، باز این سوال اشکال داره. روحانیت و حوزه های علمیه در عرض صنوف دیگر نیست، در طوله، بلکه این صنوفی که شما می‌فرمایید در یک روح، در یک بستری باید فعالیت کنن که روحانیت به عنوان باغبان اون بستره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما وقتی یک فضای رو از روحانیت و یک بستری رو که روحانیت این رو داره، حوزه‌های علمیه داره این رو باغبانی می‌کنه، قدرت در این بستر با قدرت در یک بستر دیگه خیلی متفاوت میشه. قدرت در بستری که روحانیت نیست محصولش میشه دو تا جنگ جهانی که قریب به 100 میلیون کشته میشه. اما وقتی قدرت در دست فرهنگی که روحانیت اون رو عرض کنم که باغبانی کرده، تبدیل میشه به اون صحنه های زیبایی که شما در دفاع مقدس میبینید، تبدیل میشه به یک عنصری که شما اصلش رو از صفین امیرالمومنین بگیرید، آب رو گرفتن ولی تشنه نکرد لشکر دشمن رو. تا به امروز ما، امروز این روحانیت است که علارغم قدرتی که داره و میتونه به علوم هستهی و بمب هستهی حتی برسه، میگه این قدرت در بستر فهم حوزه های علمیه یک قدرت خدمتگذار است، نه ویرانگر. اما وقتی همینو حس میکنید، میشه یک نظام استکباریه که از همین قدرت یک بمبارانی رو در هیروشیما بوجود میاره، در یک ثانیه، در یک ساعت 250 هزار نفر رو قتل عام میکنه. آیا شما صنفی در پهنه تاریخ دارید مثل روحانیت که این خدمات رو به این دستاوردها و این فاصله ها رو داره؟ پس بنابراین اون چه که در حوزه روحانیت ما قائلیم اینه که روحانیت حتی در برابر اصناف دیگه که خدمتگزار همشون هم هستیم، نه یک سر و گردن، ده ها سر و گردن در حوزه خدمتگذاری بالاتر و بیشتر و موفق‌تر.
خب اجازه بفرمایید.
یه نکته آقای جلیلی فرمودن، من اینو اشاره کنم.
من یه اشکالی دارم، حالا فکر می‌کنم برخی از شنوندگان ممکنه این سوال رو بهش بر بخوره.
اگه اجازه بدید یه سوالی وسط صحبت فرمودید، من یه خیلی کوتاه پاسخ بدم. ببینید در تعریف روحانیت ما روحانی و شخص روحانی رو در تعریف مفهوم روحانیت نمیاریم. دقت بکنید به این، یه تعریفی از روحانیت یعنی مبلغ دین وجود داره که اگر من به عنوان یه روحانی در اون تعریف بگنجم میشم روحانی. شما از کسی و از افرادی اسپردید که دین رو ابزار سودجویی و قدرت طلبی میکردن، ما دیگه اونو روحانی نمیدونیم.
بله.
اینو باید دقت بکنیم. من راجع به فرد صحبت نمی کنم، راجع به مفهوم مبلغ دین
من متوجه
صحبت
شدم. آخه همین توضیحی که شما میدید رو هر صنفی میتونه اینجور بگه.
دقیقا چه اشکالی داره؟
میتونه بگه که بله ما مثلا مهندسین، ما پزشکان، ما فلان، اگر یک بالاخره این تخلفات مربوط به اون نهاد خوب میشه.
خب بله، ولی اگه پزشکی یعنی تخلف بکنه اون فرد در اون نهاد نمیرن دادگاهیش بکنن، کمیسیون کمیته تشکیل بدن و به تخلفش رسیدگی میکنن و حتی مجوز پزشکیشو باطل میکنن. در این دور صیانت میشه از اون
به اسم اون نهاد تمام میشه یا نمیشه؟
به اسم آدمهای متخلف. اینو برچسبو بچسبونید اشکال نداره. امام این برچسبو چسبوند، فرمود اگر یک کسی در این لباس تخلف میکنه او روحانی نیست.
بله.
او سارق لباس روحانیته. بله. دیگه ما در عصر حاضر حکیمی مرجعی بالاتر از امام راحل که نداریم. وقتی ایشون به راحتی به یک کسی که این لباسو به تن میکنه ولی در اون مفهوم نمیگنجه این برچسب رو میزنن، ما چرا باید بترسیم؟ ما به طور خیلی شفاف و واضح میگیم.
و این اشتباه مصطلحی بوده که در طول تاریخ هم مرتکب شدن دیگه. یعنی یک فرد وقتی در این لباس یک تخلفی انجام میده چون انتظار ازش نیست خیلی بیشتر در اذهان میمونه.
البته یکم داریم شعاری میشیم، باید مراقب باشیم. این جوان عزیز که الان داره صدای منو میشنوه میگه حاج آقا من از کجا بفهمم این روحانی نماه یا روحانی اصیله؟ شما اگه با این تعبیر بیای جلو هر کسی کار خلاف میکنه میگی به ما ربطی نداره که، این روحانی نماست. برای همین از هر سؤالی به راحتی عبور میکنه. این باید بیان بشه. ما معیار داریم و معیارهای عینی و مصداقی داریم و این زیبایی دینه. حتی ما در روایات نحوه زندگی کردن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، سخن گفتن، مراوده کردن، گفتگو، خانواده داری، در مورد معیارهامون ائمه، پیامبر، همه رو داریم. اگر اونها رو هم ما دسترسی نداریم، تخصصشو نداریم، نمیدونیم. در عصر حاضر شما طبقه‌ای در عصر حاضر دارین به نام علمای فرهیخته، عارفان طراز. شما زندگی همین علما رو نگاه بکنید، به راحتی میشه اسم برد. افرادی که در عصر ما هستن مثل مرحوم آیت الله بهجت، من با افتخار میگم مقام معظم رهبری که دشمن خودش اعتراف میکنه ما یک لکه خاکستری در زندگی ایشون نمیتونیم پیدا کنیم بهش توجه کنیم و زوم بکنیم. اگر ما برای انتخاب روحانی طراز، روحانی نما و روحانی طراز معیار نیاز داریم، اصلا معیارامون مفهومی نیست، کاملا مصداقی و عینیه. نگاه کنید علمای طراز چگونه زندگی میکنن، چگونه رفتار میکنن، چگونه با مردم برخورد میکنن، چگونه خانواده داری میکنن. هر کسی اینگونه بود میشه عالم طراز.
من دقیقا همینطور.
سپاسگزارم. یک میان برنامه ببینیم و بشنویم. من برمیگردم از جناب سنجری و البته آقای دربانی که بحث رو به این سمت بردن خواهم پرسید که شاخصه های روحانی طراز و اون الگوهایی که باید در وجود فرد باشد تا او را روحانی طراز دوره معاصر بدونیم چه چیزهایی هست. بسیار سپاسگزارم و ممنون که ما رو میشنوید.
جوانشان. در جوانشان.
شبتون بخیر و عافیت. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 میتونید به صورت تصویری برنامه جوان شهر رو با پیگیری دغدغه های جوان ایرانی دنبال بفرمایید. حاج آقای سنجری عزیز، اگر ممکنه برای ما خصوصیات و ملاک هایی که مربوط به روحانی تراز و الگو هست، این رو برای ما شهر بدید. اون روحانی که در زمانه ما در جامعه ایران امروزی ما میتونه ملجع و مأمن امور معنوی، امور اخلاقی، امور عقیدتی افراد باشه، باید چه شکلی باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه و اگر این نباشه در همون دسته ای که آقای دربانی گفتن قرار میگیره، این خصوصیات رو برای ما ذکر کنید.
بله، عرض کنم که ما در دو مقیاس میتونیم اینو بررسی کنیم. یک مقیاس خصوصیت و شاخصه های فردی این روحانی بزرگوارمونی که باید چه خصوصیاتی داشته باشه، فارغ از یک بالاخره بستر اجتماعی. در خصوصیات فردی، مثلا همون خصوصیاتی که ما در انتخاب مرجع تقلیدمون جز شاخص هاست، این که علمیت یکی از شاخصه های روحانی در ترازه. اصلا روحانی در تراز یکی از عرض کنم که شاخص های اصلیش قدرت علمی و تسلط علمی و آشنایی علمیه. ببینید، یکی از ظلمهایی که در حق روحانیت شده اینه که نه، بعضن تلقی اینه که این روحانی بزرگوار با مثلا قرائت چند صفحه قرآن تونسته به این بالاخره جایگاه برسه، در حالی که این نیست. مثلا بزرگان و مجتهدین ما برای رسیدن به این قدرت اجتهاد، شما مستحضرید، قریب به 50 الی 60 سال باید کرسی تدریس داشته باشن، یعنی یک مراوده مستمر علمی. و یک مجتهد در 12 شاخه علمی، اقلا اونی که بزرگان و حوزه میگن، اگر تبحر و اون چیرگی و تسلط کامل رو نداره، نمیتونه اصلا به این نکته
میشه برسه. نام ببرید؟ ممکنه شنوندگان ما اطلاع دارن.
مثلا در حوزه فقه، در حوزه اصول، در حوزه کلام، در حوزه تفسیر، در حوزه درایه، رجال، روایت، اینها بالاخره حوزه های مختلفی که باید ورود داشته باشه. ساده زیست بودنش، با تقوا بودنش، هوا گریز بودنش، اینها یک خصوصیات فردیه. اما تازه این خصوصیات فردی در یک نظام اجتماعی اگر قرار بگیره میشه این تراز. اون نظام اجتماعی چیه؟ در سوره بقره اشاره کرد. این روحانی عزیز ما که اینطور مقدسه و مبادی آدابه، همه این زیبایی ها آیا ضربه به جبهه کفر میزنه یا نمیزنه؟ اگر ارزش افزوده تقوای این عزیز ما، نماز شب عزیز ما، دنیا گریزی این عزیز ما، یک فر به طاغوت و یؤمن بالله شد، جبهه ایمانی مؤمنین رو تقویت کرد و به جبهه کفر ضربه زد، بله این میشه یک روحانی تراز. و الا ما روحانی متخلقی که منزویه، نسبت به اجتماع و مباحث و جریان‌های اجتماعی بی تفاوته، قطعا ما این رو در تراز نمیدونیم، ولو اینکه ایشون در عرفان مثلا صاحب چشم برزخی هم باشه، این دلیل نیست. اونی که ما از اندیشه امامین انقلاب، اونی که از اندیشه مقام معظم رهبری فهم میکنیم، حضرت آقا فرمود این شاخصه ها باید یک قدرت کفر به طاغوت و ایمان به الله رو در خودش داشته باشه. این نگاه ما در فهم یک روحانی ترازه. و اگر این نظام اجتماعی رو در خصوصیت کار کرد بود و نبوده، دقیقا میرسیم به همون سوال اول. اگر یک روحانی حضورش جبهه شیطان و جبهه طاغوت و جبهه ظلم را تضعیف نکنه، این بود و نبودش فرق نداره.
سپاسگزارم.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشهر.
حاج آقای دربانی رو ازشون خواهش میکنیم که به این سوال هم در خلال مباحثی که فرمودن پاسخ بدن، که ما خب در فضای مجازی در این 10 سال شاهد روی کار آمدن روحانیونی هستیم که مسئولیت‌های حاکمیتی ندارند، اما به جهت جذابیت بیان، به جهت جذابیت‌های محتوایی که از طرق مختلف کسب کردن